آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد علیه 40 نهاد ایرانی تنظیم شده است. سخت ترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی امروز به رأی گذاشته می شود. وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس را احضار کرد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. چهارشنبه 19 خرداد هستیم. هوای شهرهای ایران امروز در مجموع صاف است. در بعد از ظهر شماری ابرهای پراکنده استان کرمان را فرا می‌گیرد. در ارومیه و گرگان نیز اندکی باران پیش بینی می‌شود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها در پناه سایه به 34 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. سراغ جام جهانی فوتبال هم می‌رویم، چرا که حبیب روشنزاده نگاهی دارد به تاریخ جام جهانی. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد به شما.
سلام، صبح بخیر. به گفته یک دیپلمات غربی، پیشنویس قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل علیه 40 نهاد ایرانی و یک شخص تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جواد رحیقی، سرپرست مرکز هسته‌ای اصفهان، به همراه 40 نهاد مورد تحریم مظنون به داشتن ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران است. این گزارش می‌افزاید که بر سر اضافه کردن یک نام دیگر به لیست افراد و نهادهای مورد تحریم ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد امروز چهارشنبه دور چهارم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل امتناع ایران از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم به رأی بگذارد. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت در پیشنویس قطعنامه جدید سخت‌ترین تحریم‌هایی که تهران تاکنون با آنها مواجه شده گنجانده شده است. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس گفت تصویب قطعنامه جدید به کشورهایی که مواضع ویژه‌ای خود را دنبال می‌کنند فشار می‌آورد تا تدابیری برای فشارهای بیشتر علیه ایران اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه لیویا لئو آگوستی سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دلیل این احضار را انتشار اسناد روبوده شدن شهرام امیری توسط سازمان سیا و انتقال وی به آمریکا ذکر کرده است. شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک روز دوشنبه برگزار شده و احکام متهمان تا کمتر از 10 روز آینده صادر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، متهمان این پرونده رده‌های مختلف نظامی از درجات سرتیپ، سرهنگ تا ستوان، استوار و گروهبان را شامل می شوند، ولی به نام هیچ یک از 12 متهمی که در ارتباط با حوادث کهریزک مورد محاکمه قرار گرفتند اشاره نشده است. یک آمریکایی متولد ایران و 5 شهروند ایرانی متهم به نقض تحریم تجاری علیه ایران شدند. اتهام این 6 نفر توطئه برای فروش تکنولوژی ماهواره مخابراتی به ایران است. دادستان‌های دادگاه فدرال می‌گویند تکنولوژی و سخت افزاری که به قیمت 10 میلیون دلار به ایران فروخته شده، ایران را قادر کرده است ماهواره مخابراتی‌اش را در سال 2005 از روسیه به فضا بفرستد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای مبادله سکوهنورد آمریکایی زندانی با شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای ایرانی ندارد. دولت ایران آمریکا را به روبودن شهرام امیری متهم کرده که از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است. جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال گذشته 3 آمریکایی را که در منطقه کوهستانی کردستان از خط مرزی عراق و ایران عبور کرده بودند دستگیر و آنها را متهم به جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چند ساعت دیگر برای تصویب قطعنامه تازه تحریم‌ها علیه تهران رأی خواهند داد. واشنگتن ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر ربوده شدن یک دانشمند هسته‌ای ایرانی توسط آمریکا را تکذیب کرد. چه منطقی در برابر محرومیت ژیلا بنی یعقوب برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری از انجام حرفه‌اش وجود دارد؟ شیرین عبادی در این زمینه پاسخ می‌دهد. توانایی‌ها و ضعف‌های جنبش مدنی ایرانیان در کنفرانس یک روزه بنیاد کارنگی اندومنت برای صلح جهانی مطرح شد. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران و نگاه حبیب روشنزاده به تاریخچه جام جهانی فوتبال از جمله مطالب دیگر مجله بامدادی امروز است. سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی، کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کردند پیشنویس قطعنامه‌ای را که به منظور اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنظیم کردند و بر سر جزئیات آن به توافق رسیدند، برای رأی‌گیری به شورای امنیت تحویل دادند. قرار است امروز چهارشنبه بامداد به وقت نیویورک هر 15 عضو شورای امنیت رأی خود را در مورد این پیشنویس اعلام کنند. پیشنویس قطعنامه‌ای که در صورت تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. کیان معنوی.
کلود هلر، سفیر مکزیک که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ساعت 10 بامداد روز چهارشنبه امروز به وقت آمریکا نشست و رأی‌گیری شورای امنیت در این خصوص آغاز خواهد شد. به گفته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، قطعنامه چهارم تحریمی در صورت تصویب شامل سخت‌ترین تحریم‌هایی خواهد بود که ایران تاکنون با آن مواجه شده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در این ارتباط گفت قطعنامه مذکور این امکان را برای کشورهای گوناگون فراهم می‌آورد تا در صورت تمایل تحریم‌های مورد نظر خود را علیه سرپیچی ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم اعمال کنند. وزیر دفاع آمریکا در مورد قطعنامه تازه گفت: موضوع کلیدی در اینجا ترکیبی است از سیاست دیپلماسی و فشار که ایرانیان را متوجه این نکته کنیم که مسیر مناسبی را برای تأمین امنیت خود انتخاب نکردند. رابرت گیتس افزود: واقعیت این است که ایرانیان امنیت خود را با تلاش در به دست آوردن سلاح هسته‌ای به جای آنکه تقویت کنند، تضعیف می‌کنند. دیپلمات‌های غربی گفتند انتظار دارند 12 کشور از مجموع 15 کشور عضو شورای امنیت، از جمله 5 کشور دارای حق وتو، به قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران رأی مثبت دهد. هرچند در این میان ترکیه، برزیل و لبنان احتمالاً جزو رأی دهندگان نخواهند بود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با اشاره به پیشنهاد اکتبر سال گذشته آژانس در خصوص مبادله اورانیوم در خارج از کشور و تلاش‌های تشویقی دیگری که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد ایران صورت گرفته گفت: ایالات متحده همواره قاطعانه گفته است که ما شاهد آن نبوده ایم که ایران تنها با حرف تغییری در مسیری که پیش گرفته ایجاد کند. از این رو ایالات متحده روز چهارشنبه به قطعنامه تازه تحریم‌ها رأی خواهد داد و کشورهای دیگر عضو شورای امنیت نیز این فرصت را خواهند داشت که مانند ما این کار را انجام دهند. و افزود: ما امیدواریم که قطعنامه جدید پیامی قوی، جامع، مستقیم و جهانی به ایران باشد و البته تصمیم با ایران خواهد بود. خبرگزاری رویترز که میگوید یک نسخه از پیشنویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته ایران را رویت کرده، گزارش داد که پیشنویس قطعنامه تازه فهرستی از 40 شرکت و مؤسسه و یک شهروند ایرانی را در جمهوری اسلامی شامل می شود که در لیست سیاه تحریم های تازه قرار خواهند گرفت. بنابر گزارش ها، شهروند ایرانی درج شده در پیشنویس قطعنامه تازه جواد رحیقی، سرپرست مرکز هسته‌ای اصفهان است که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در آنجا فعالیت می‌کند. جواد رحیقی و 40 نهاد عنوان شده مزنون به ارتباط با برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است که چین خواسته است بانک توسعه صادرات ایران یکی از مؤسسه‌های درج شده در فهرست سیاه حذف گردد. پیشنویس قطعنامه چهارم تحریم ها علیه برنامه هسته ایران نتیجه نزدیک به 5 ماه چانه‌زنی میان گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه با آلمان بود. هرچند 4 کشور غربی در این گروه همواره خواهان تنگتر کردن حلقه تحریم ها از جمله با هدفگیری بخش انرژی ایران بودند، اما روسیه و چین از مخالفان تحریم ها بوده و بر دیپلماسی پافشاری می کردند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک گفت تحریم‌های اقتصادی درج شده در این قطعنامه تازه پیشگامانه و به خصوص در حوزه تجاری تدابیری است فوق‌العاده مهم. خانم سوزان رایس گفت این قطعنامه است که در تمام مقوله‌هایش جامع و قوی است و تأثیرات واقعا مهم می‌خواهد داشت. ایران نیز اعلام کرده است که یک قطعنامه تازه تحریمی تنها کار را پیچیده‌تر می‌کند.
چند ساعت دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر قطعنامه تازه تحریم ها علیه ایران به رأی گیری خواهند پرداخت. کیان معنوی گزارش می‌داد. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا ادعای جمهوری اسلامی را دایر بر این که آمریکا یک دانشمند هسته‌ای ایرانی را ربوده تکذیب کرد. ایران با انتشار یک نوار ویدیویی منتسب به شهرام امیری مدعی شده است که این دانشمند اتمی توسط آمریکا ربوده شده است. نادر وکیلی در واشنگتن.
پی جی کرولی در مورد نوار ویدیویی شهرام امیری گفت
In light of some of that coverage yesterday, a number of people reviewed that video and we are unable to attest to its authenticity.
پس از انتشار این ویدیو و مشاهده آن توسط برخی، ما درستی آن را نمی‌توانیم تایید کنیم. سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه در پاسخ این سوال که آیا آمریکا این شخص را ربوده است گفت ایالات متحده آمریکا عادت ندارد در اطراف و اکناف جهان به آدم ربایی اقدام کند. اما آقای کرالی در پاسخ خبرنگار دیگری که گفت آمریکا پیش از این اقدام به آدم ربایی کرده است افسود اگر سوال این است که ما یک دانشمند اتمی ایران را ربوده ایم پاسخ آن منفی است. خبرنگار دیگری پرسید شما در مورد ادعای ایران چه میگویید؟ ادعایی که میگوید آمریکا این شخص را ربوده و به آمریکا آورده است، آیا این ادعا نادرست است؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
Based on the media reporting this individual was in Saudi Arabia and the question is did the United States kidnap him from Saudi Arabia? The answer is no.
Well, now the question is did the US kidnap him at all?
بر اساس گزارش رسانه‌ها این شخص برای زیارت به عربستان رفته بود و آخرین بار در آنجا دیده شده است و اگر سوال این است که آمریکا او را از عربستان ربوده پاسخ آن منفی است. آقای کرالی در پاسخ این پرسش که آیا شهرام امیری در آمریکا به سر می‌برد گفت وی در این زمینه چیزی نخواهد گفت، ولی افسود به شخصا از محل زندگی او اطلاعی ندارد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
ساعت اندکی بیش از 8:13 است. شنونده دومین مجله بامدادی رادیو فردا هستید. به گزارش سایت پارلمان نیوز، ژیلا بنی یعقوب برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2009 میلادی به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری محکوم شده است. ژیلا بنی یعقوب 30 خرداد سال گذشته همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت شد و پس از تحمل 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. اما صدور حکم 30 ساله محرومیت از انجام آنچه حرفه خانم بنی یعقوب به حساب می آید تا چه حد منطقی و معقول است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره این موضوع نظر می دهد.
صدور چنین حکمی برای خبرنگار شجاع و مستقلی همچون ژیلا بنی یعقوب در حکم مضحکه کردن دادگاه رو داره. متاسفم که قوه قضاییه ما تا این حد سقوط کرده که تبدیل شده به یک دستگاه امنیتی و هرچی که ماموران امنیتی بگویند قاضی حکم میکنه. چگونه میتوان خبرنگاری که جایزه جهانی شجاعت رو گرفته بهش گفت تا 30 سال تو حق نداری کار کنی و تا 30 سال در حقیقت محرومیت از حقوق اجتماعی براش بدن، بدون اینکه اتهامی متوجه او شده باشد. اتهام جیرا بن یعقوب و همسرش فقط در این است که آزاده هستند و حاضر نیستند سخن باطل را قبول بکنند.
خانم وادی، شما که خودتون برنده جایزه صلح نوبل و جوایز دیگر جهانی هستید، آیا تصور میکنید که گرفتن جوایز جهانی در مورد خانم جیرا بن یعقوب، جایزه شجاعت در روزنامه نگاری، فکر میکنید که گرفتن این جوایز در تشدید مجازات تأثیری هم داره؟
همانطوری که گفتم گناه اصلی خانم بن یعقوب آزاده بودن ایشان است و اینکه حاضر نیستند تن به هر خواسته‌ای بدهند و هر نوشته‌ای رو قبول بکنند و در متن و ثنای دولت مردان قلم بزنند. گرفتن جایزه هیچ گناهی نیست که بخواهند کسی رو به خاطر اون مجازات بکنند، خصوصا اینکه جایزه از طرف یک نهاد بین المللی بی‌طرف داده شده و باعث افتخار جمهوری اسلامی بایستی باشد که چنین زنانی دارد که مورد تکریم جامعه جهانی هستند. من یک بار دیگر تأسف خودم رو از اینکه قضات دادگستری دست نشانده مأمورین وزارت اطلاعات شده اند اعلام می کنم.
شیرین عبادی به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد درباره محرومیت جیلا بن یعقوب از انجام حرفه‌اش، حرفه روزنامه‌نگاری. در واشنگتن طی کنفرانسی پیرامون ضعف‌ها و توانایی‌های جنبش مدنی ایرانیان یک سال پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته تأکید شد که به رغم سیاست سرکوب‌های روبه افزایش دولت اسلامی، جنبش آزادی خواهی ایرانیان همچنان زنده و فعال است و سرنوشت آینده ایران نیز توسط فعالان این جنبش رقم خواهد خورد. در این کنفرانس یک روزه که در بنیاد کارنگی انداومنت برای صلح جهانی برپا شده بود، چند استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایران شرکت داشتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
در کنفرانس بررسی موقعیت جنبش مدنی ایران، عباس میلانی استاد دانشگاه و کارشناس امور ایران، گری سیک استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و کریم سجادپور پژوهشگر مسائل ایران شرکت داشتند. شرکت کنندگان موقعیت جنبش مدنی ایران را با توجه به اختلافهای جناح‌های درون حکومت مورد بررسی قرار دادند و جملگی بر این نکته تأکید کردند که به رغم تسلط همه جانبه، دولت از آن واهمه دارد که اگر برای راهپیمایی‌های مردم محدودیت و ممنوعیتی قائل نشود، میلیون‌ها تن ایرانی توان بیچون و چرای جنبش آزادی خواهی را با حضور خود در خیابان‌ها به نمایش خواهند گذاشت. جمهوری اسلامی ایران دیگر نه جمهوری است و نه اسلامی. با ذکر این گفته از آیت الله منتظری، کریم سجادپور به بررسی ماهوی رویدادهای پس از انتخابات پارسال پرداخت و گفت تظاهرات خیابانی پس از انتخابات مهمترین نشانه نمایش قدرت جنبش مدنی ایران بود.
3 million people. This is according to the mayor of Tehran, Mohammad Baghir Ghalibaf. 3 million people.
او به نقل از محمد باقر غالیباف شهردار تهران گفت که 3 روز پس از انتخابات 3 میلیون تن از مردم به تظاهرات به دور از خشونت ضد دولتی دست زدند که نه تنها در تاریخ معاصر ایران که در هیچ نقطه‌ای از جهان سابقه و مشابهتی نداشته است و این نمونه‌ای از درایت شگرف ایرانیان بود. سخنران پیش از کریم سجادپور، عباس میلانی بود که دیدگاه خود را با این عبارت آغاز کرد که در حال حاضر جایگزین دموکراتیک دیگری وجود ندارد. او گفت مفهوم این سخن آن است که جایگزین دموکراتیک فعلی به اندازه کافی توانمند نیست و اراده به چالش کشیدن رژیم را ندارد و رژیم نیز مایل به عقب نشینی نیست. حکومتی است مسلح با دسترسی به منابع مالی فراوان.
I certainly know of no time in Iranian history where the democratic discourse.
آقای میلانی با این حال افزود که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران استقلال طلبی دموکراتیک و زیربنای اجتماعی دموکراسی خواهی به اندازه امروز وجود نداشته است. وی همچنین به این نکته تأکید کرد که دست کم در تاریخ 500 سال اخیر ایران این واقعیت حاکم روز وجود نداشته که نظامیان مانند سپاه پاسداران به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده باشند. واقعیت‌های پیچیده ایران در تاریخ مدرن در روند دموکراسی خواهی ایرانیان تأثیرگذار هستند. دکتر میلانی در بررسی نقش ایرانیان خارج از کشور در پیشبرد هدف‌های فعالان جنبش آزادی خواهی در درون ایران گفت:
I think the Iranian diaspora has
ایرانیان برون مرزی پتانسیل مهمی برای گسترش دارند. اگرچه تا کنون به توانایی‌های این قدرت نهانی پی نبرده‌اند، ولی با شتاب به این سو حرکت می‌کنند. اگر این توانایی بالقوه به واقعیت بپیوندد، به باور من مشکل بسیار عمده‌ای برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود، چرا که بسیاری از ابزارهای کلیدی سرکوب حکومت می‌تواند از سوی ایرانیان برون مرزی ناکارا شوند. او اضافه کرد که 5 سال گذشته شاهد سازمانیابی بخش‌هایی از این نیرو بوده است. گری سیک، مشاور پیشین کاخ سفید در امور امنیت ملی و استاد فعلی دانشگاه، با اشاره به دگرگونی‌هایی که طی 30 سال عمر انقلاب اسلامی صورت گرفته است گفت:
The things that I think have changed and that I think are really fundamental.
آنچه به طور بنیادی دگرگون شده ماهیت انقلاب اسلامی است. در دوره آیت الله خمینی این رژیم بود که خیابانها را در کنترل داشت و این انقلابیون بودند که تظاهرات خیابانی را برپا و اداره می کردند. آنچه پس از انتخابات پارسال روی داد نه انقلابیون که مردم بودند خیابانها را در کنترل گرفتند و طرفداران حکومت هم توان مقابله کمی و کیفی با آنها را نداشتند. اخیراً هم در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و پیش از آن در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم مجبور شد که به طور سازمان یافته از تظاهرات مخالفان جلوگیری کند و آدمهای خود را به صحنه آورد. سخنرانان کنفرانس یک روزه واشنگتن با بررسی جامع جوانب ساختارهای گوناگون امروز در ایران، از حکومتگران تا مردمان، سرانجام بر این نکته تأکید کردند که اندیشه آزادی خواهی در میان ایرانیان امروز از هر زمان دیگری در تاریخ 150 ساله ایران قوی تر و گسترده تر است و روند تاریخی حرکت جامعه ایران هم به سوی دموکراسی و جدایی دین از حکومت و سیاست است و جنبش مدنی کنونی پیشاهنگ این حرکت تاریخی به شمار می رود.
در جریان یک کنفرانس یک روزه بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن، توانایی‌ها و ضعف‌های جنبش مدنی ایرانیان در طول 1 سال گذشته به بحث گذاشته شد. نادر صدیقی گزارش می‌داد. شنونده ی مجله بامدادی رادیو فردا هستید. ساعت تقریباً 8:23 دقیقه است.
از میان مطبوعات
وقت اون رسیده که نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه‌های ایران مثل این که خیلی مفصل صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بازتاب دادن.
بله، همینطور هست. اغلب روزنامه‌ها یکی از تیترهای اصلیشون سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای هست در دیدار با رئیس و اعضای مجلس شورای اسلامی. همونطور که در روزهای اخیر خود روزنامه‌های ایران نوشته بودند، اختلاف بین مجلس و دولت به خصوص آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر اوج گرفته بود و آقای خامنه‌ای به هر دو طرف توصیه کرده که در شرایط استثنایی و خاصی که کشور درش وجود داره، اینها بیشتر با هم دیگه همکاری کنن و اختلافات رو کنار بذارن.
از اون گذشته روزنامه آفتاب یزد سخنان حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو چاپ کرده که درباره اوضاع پرتنش جهان در برابر ایران اظهار نگرانی کرده و از آمریکا، روسیه و حتی چین انتقاد کرده.
بله، امروز روزنامه آفتاب یزد از قول ایشون نوشته که اوضاع به شدت متشنج هست و برخی گمانه‌زنی‌ها اشاره به جنگ سوم جهانی داره. آقای حشمت‌الله تلاحقی شه همچنین در مورد رابطه روسیه و ایران گفته که روسها رو نمیتونیم دوستان راهبردی ایران به شمار بیاریم و اونها بیشتر به دنبال کسب بهره سیاسی و اقتصادی خودشون هستند. ایشون در مورد رابطه ایران و امریکا هم به طور تلویحی به این نکته اشاره کرده که آقای اوباما ما رو فریب داد و قبل از انتخابات سال گذشته با رویه نرمش و مدارا برای گفتگو پا پیش گذاشت، اما پس از انتخابات مواضع قاطعی گرفته و کار به اونجا رسیده که الان در آستانه تصویب قطعنامه جدیدی مبنی بر تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هستیم. آقای فلاحت پیشه همچنین گفته که چین ایران رو مصرف کننده کالاهای دست چندم خودش میدونه در نهایت و اگر ما از حجم روابط اقتصادی با چین کم کنیم اونها هم مثل روسیه ما رو جا خواهند گذاشت و دچار تنش با جمهوری اسلامی میشن. ایشون توصیهش این بوده که به سمتی رفت که در آینده به روسیه و چین هم در برابر امریکا اتکا نکنند.
روزنامه جمهوری اسلامی مطلب مفصلی نوشته درباره دادگاه 12 متهم به ضرب و شتم و قتل و شکنجه در بازداشتگاه کهریزک.
روزنامه جمهوری اسلامی خبری منتشر کرده مبنی بر این که تا 10 روز دیگر قرار است دادگاه نظامی تهران حکم این 12 متهم رو اعلام کنه. این روزنامه همچنین نوشته که یکی از مقامات بلندپایی نیروی انتظامی که برکنار شده جزء متهمان اصلی این پرونده هست. البته نامی ایشون از این متهم نبرده ولی به نظر میرسه که عزیز الله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که چندی پیش از سمت خودش برکنار شد منظور این روزنامه است.
مصاحبه با پدر محسن روح الامینی هم در همین روزنامه چاپ شده آقای رفیع‌زاده؟
بله بله، البته این مصاحبه در اصل در ویژه‌نامه چاپی که در روزنامه همشهری منتشر کرده بود آمده ولی چون اون هنوز توزیع نشده به اون شکل روزنامه جمهوری اسلامی متن کاملش رو منتشر کرده و به نقل از آقای عبدالحسین روح الامینی نوشته که مسببان کهریزک باید تاوان پس بدن. گفته که اخیراً فرمانده نیروی انتظامی در دیداری با خانواده این افراد اعلام کرده که ما مقصر نبودیم و مسئولیت این تصمیم و این آزار و شکنجه به عهده یک مقام سابق قضایی هست.
در آستانه سالگرد انتخابات روزنامه‌های حامی دولت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کردند، به ویژه روزنامه کیهان.
روزنامه کیهان با لحن اهانت‌آمیزی ادعا کرده که اگر این افراد رو به هر بیمارستان یا روانپزشکی ببرند خواهند دونست که اینها دروغ میگن و دچار بیماری و عفونت در قلب و مغز خودشون شدن.
بار دیگه با حبیب روشنزاده همراه میشیم. سه روز مانده به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره تاریخ جام جهانی فوتبال برای ما میگه.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1934 ایتالیا، این دومین جام جهانی فوتبال بود که برگزار می‌شد. برخلاف دوره اول در سال 1930 که 13 تیم در اوروگوئه حضور داشتند، برای جام دوم 32 کشور داوطلب شدند. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک دوره مسابقه انتخابی برگزار کرد تا فقط 16 تیم شرکت کنند. فوتبال محبوب ترین ورزش ایتالیا بود. موسولینی رهبر حزب فاشیست ایتالیا از این محبوبیت و توجهی که مردم به فوتبال داشتن در تبلیغات سیاسی استفاده می‌کرد. اوروگوئه قهرمان و میزبان دوره پیشین جام جهانی در اعتراض به این تفکر از شرکت در جام جهانی ایتالیا خودداری کرد، اما برزیل و آرژانتین از آمریکای جنوبی و ایالات متحده از آمریکای شمالی شرکت کردند. آفریقا هم برای نخستین بار یک نماینده در جام جهانی داشت، تیم ملی فوتبال مصر. 12 تیم دیگر همه از اروپا بودند. مسابقات به صورت یک حذفی برگزار شد و 8 تیم از میان 16 تیم در همان دور اول کنار رفتند. در دور اول برزیل 3-1 از اسپانیا شکست خورد و آرژانتین هم 3-2 تسلیم سوئد شد. سنگین ترین شکست را ایالات متحده متحمل گشت که 1-7 مقابل ایتالیای میزبان بازی را باخت و نماینده آفریقا مصر هم با باخت 2-4 مقابل مجارستان از گردونه بازی‌ها بیرون رفت. 8 تیم باقی مانده همه اروپایی بودند. از این میان ایتالیا و چکسلواکی به فینال رسیدند. آلمان و اتریش بر سر مقام سومی پیکار داشتند. پیروزی سه بردوی آلمان بر اتریش آلمان هیتلری را بر سکوی سوم جام جهانی قرار داد. ایتالیا در بازی فینال در ورزشگاه روم 2-1 چکسلواکی را شکست داد تا برای نخستین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. به این ترتیب پرونده جام جهانی 1934 بسته شد تا 4 سال دیگر در فرانسه بازگشایی شود.
حبیب روشنزاده در جریان یک ماه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی گزارش‌های ویژه‌ای در این زمینه برای شما در نظر گرفته که هر روز به تدریج تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که افتاده به خاک و بی نفس مونده منم، سایت افتاده به جونم، دور نمیشه از تنم، دل رسوای منو قلب تو پر پر میکنه، فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه، حرف تو باور میکنه. من تموم لحظه هام پر شد از آه و شکایت، تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت.
شب 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 جوده به تاریکی خوابه، صدای نم نم بارو بی سینه خاکه، در پنجره اتاقم بازه، این صدا صدای سوزه یه باده، این فکر تکون لابه، این سایه چیه بیه دیوار رو داخه، خیلی شب نیونی که بشم پشت بازمه، دل باست و هم زده، سایه رو پشتونه دل رو به کن که دوباره سر بازده، دل رسواگر میانم از دوستینه، اگه با سرعت بازه این سایه بالا زده، این سایه هر شب من آزار میده، مگه نمیگفتی وجوده به امارانش میده، بود خدا تو رو رنج بده سج بده، بازی کردی با من بازی بده.
کسی که زندگیشو با تو هستی، عشق و با رنگ و ریا ساخت تو هستی، منم اون زخمی تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطر بارون، مردم از حرف و حدیث بی وفایی، خدای من تو کجایی؟
دیگه بسته از فکر شدم خسته، زدم بیرون از خونه، سینه نم نم بارو شستم، دل دیوونه خالی شدم از گینه، یکی اینجا نشسته زیر دارو خیسته، نکنه شدم دیوونه، اونم یکی از زخمیهای روزگاره، روخش مثل ماهه، میرم چلو چشمام تو چشماش، میگه تو رو خدا فرستاده تو کمشه، خمه تو دل بیچاره، گفتم هر خمی حتما داره چاره، سرنوشته منم تو اینجوری رقم خورده، کردم تلاش برای دوای دل زخم خورده، بکشیم داد تا بتونن اون نامردا، باید بریم خدا.
رادیو فردا گوش می کنید.
سری بپرم میخوام دورت بگردم دلم پیش تصیره نگات یادم نمیره
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالته
هی دستم هی لبم هی چشمم از یادم نمیره
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالته
هی دستم هی دستم از یادم نمیره
عشق من بی تو نمیتونم من بذار دستتو بگیرم میخوام واسه بمیرم
مثل تو لبهای من چشم تو نگاه من اگه نباشی دیگه دلم بی تو میمیره
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته
هی دستم هی لبهام هی چشمم از یادم میره
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته
هی لبهام
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالته
هی دستم هی لبهام هی چشمم از یادم
نمیره
هی دستم هی
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می کند. برخی داروهای مسکن می توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتما با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می شنوید و روزها هم ادامه می یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم، من دلی رو از یزش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، پس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، سر جام، سر جام، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
پشت هم برداره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. دست تو دست دل من همیشه برداره. پشت هم برداره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. دست تو دست من همیشه برداره. پشت هم برداره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. بس که تو دست من همیشه برداره.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد. از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم، برگرد برگرد. چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم، تمام شبا چقدر با خودم
برسون.